روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت بخیر دوستان. شنونده سحر عظیمی هستم و برنامه روایت امروز را خدمت شما تقدیم میکنم. موضوع برنامه امروز ما موضوع در کل دستگاه اقتصادی افغانستان و همچنین نقطه های ضعف و قدرت اقتصاد افغانستان و ریشه یابی معضلات و همچنین یافتن راهکردها هست که با آقای محترم آذرخش حافظی، رئیس سابق اتاق روابط بین الملل و اتاق تجارت و صنایع و همچنین رئیس بخش ایکو کشورهای منطقه با خود ایشان داریم در برنامه که اول برشان خوش آمدید میگیم. سلام آقای حافظی.
سلام بر شما.
خیلی خوش آمدین. جناب آقای حافظی، یکی از خبرهایی که در روزهای اخیر از سوی حکومت طالبان نشر شده بوده که وزارت مالی حکومت طالبان صادرات گندم افغانستان را به خارج از این کشور ممنوع اعلام کرده. بر اساس آمار وزارت زراعت این کشور سالانه 1.5 تا 3.5 میلیون تن گندم را وارد میکنه و با فرا رسیدن برداشت حاصلات گندم، سرپرست وزارت مالی حکومت طالبان با تمامی گمرک‌های افغانستان دستور داده که جلوی صادرات و قاچاق گندم را در کشور بگیرند. بین از موضوع فصل حاصلات زراعتی و ای که تا چه حد صادرات از جمله صادرات غلجات در افغانستان میتونه تمرکز بر بهتر شدن وضعیت اقتصادی متوجه بسازه با شما شروع کنیم. در حال حاضر راه کردی که بتونه اقتصاد افغانستان کمک کنه، آیا میتونه حاصلات زراعتی در افغانستان باشه و ممنوعیت صدورش چقدر میتونه به ضرر افغانستان باشه؟
سلام مجدد به شما و شنونده محترم رادیو آشنا صدای آمریکا. افغانستان کشور صادر کننده گندم نیست، طوری که در اعلامیه وزارت مالیه هم گفته شده که یک مقدار به شکل قاچاق به شکل غیر رسمی میره و او دلیلی است که دیقانا وقتی که رفع حاصل میکنن، یعنی حاصل خود بر میدارن، یک برنامه دقیق برای خریداری گندم حاصل از او نیست، لازم و پول احتیاج دارن دیگه چور نمیخوان. کسایی که میخوان میره از افغانستان خارج کنن، اونا باز میخرن برشان پیسه میدن. اگر یک میکانیزمی وجود داشته باشه، یک طرز العمل وجود داشته باشه که در فصل حاصل گندم حاصل از جا خریداری شوه، و خود بر ذخایر استراتژی که حداقل دولت بهشان یارانه بده، در اون صورت گندم صادر نمیشه و قاچاق نمیشه. خود افغانستان یک از کشورهای وارد کننده است، بین 1.5 تا 2 میلیون تن سالانه کمبود داره، این خودشان وارد میکنن. به این خاطر ضرورت نیست که بازی دوباره اینا رو پس صادر کنن. ما در موقعیت قرار نداریم که صادرات گندم داشته باشیم، خود ما کم بود داریم.
جناب آقای حافظی، یکی از موضوعاتی که در دوره جمهوریت هم همیشه مطرح بود کسر بیلانس تجارتی در افغانستان بود و ای که افغانستان به مرحله نرسیده بود که صادرات بسیار پررنگ داشته باشه و همیشه در قسمت مواد وارداتی در صدی که افغانستان کالای وارداتی داشت به مراتب بیشتر بود. در حال حاضر با وصفی که مسلما دستگاه اقتصادی بسیار شکننده تر از قبل شده، فکر میکنین به خاطر ریشه‌یابی معضلات باید روی چی موارد دیگه تمرکز شود و در کل در شرایط حال اگر شما فرض مثال مسئولیت دستگاه اقتصادی را در افغانستان میداشتین چی راهکردهایی داشتین؟
شوربختانه از سالهای دراز به این طرف افغانستان دارای یک نظام اقتصادی مطمئن و قابل اعتباره که بتانه فقر از بین ببره، جای کار ایجاد بکنه، ولو آیسته و بسیار بکی ما نداشتیم. یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی بوده. وقت که تجاوز شوروی هم به افغانستان صورت گرفت، روسا سال ماهانه 300 میلیون روبل برای حکومت افغانستان میدادن و او هم یک اقتصاد مصنوعی داشتن، به مخاطر هیچ کاری به خاطر خودکفایی خود نکردن. بعد از اون جنگ های داخلی شروع شد، بعد از او باز حاکمیت جدیدی که آمد به کمک آمریکایی آمد و اتحادی اروپا و آمریکایی بسیار زیاد کمک کردن به افغانستان که به پای خود استاد شود. ولی خود دولت ها یک برنامه اقتصادی مدونی که کمک ها را بگیرن و او را مصرف کنن، مانند آلمان که تانست که کمک های مارشال را بگیره و آلمان بالاخره بعد از جنگ کاملا ویران شده بود، با قدرت اقتصادی درجه اول اروپا و قدرت دوم و سوم دنیا تبدیل شد. در اینجا نه خیانت صورت گرفت، نه سوء استفاده شد، نه فساد مالی بود. تمام اوقات دیگه برنامه دقیق وجود داشت که اولویتشون معلوم بود که کدام پیسه را در کجا اینا باید مصرف کنن و وطن خود آباد کردن. در افغانستان پول ها آمد، یک مقدارش چون برنامه وجود نداشت، خارجا او را برای خود هم برنامه ساختن و برنامه را طور ساختن که از او خودشان استفاده کنن. به ازی که پیسه به افغانستان به یک مقدارش در مو خارج ماند. بعد از این که به افغانستان آمد، یک حلقه فاسد هم در دستگاه دولت هم بود، در مؤسسات خارجی هم بود، یک مقدار دیگر اونا سوء استفاده کردن. چیزی که به درد افغانستان بخوره و افغانستان از فقر بکشه چیز نشد، این درست صورت نگرفت. تمام اولویت های اقتصادی افغانستان معلوم است که چی باید شوم. مثلا ما شاهراهای معیاری نداریم، زیرساخت های اقتصادی ما درست نیست، زمین های بکر و باید بسیار زیاد داریم، دریاها یا رودخانه ها سالی از عبور میکنم، ولی ما برای مدیریت از او ای که زمین آبیایی دو کنیم و سالم و زراعه بسازیم، یا یک برنامه دقیق برای انکشاف زراعت یا صنعت در افغانستان داشته باشیم. هزارها معدن داریم ولی برای استخراج معدن هیچ آمادگی وجود نداشته، هیچ طرز عملی دقیق و درستی که چگونه ما معدن خود استفاده کنیم نداشتیم، در حالی که ما 3000 سال پیش معدن کاری را یاد داشتیم، ولی حالی هیچ کاری را بلد نیستیم. به این خاطر ما ضرورت به یک برنامه، اول برای شناخت دقیق اقتصاد خود که ببینیم اقتصاد ما در چی حالت است، ضرورت های ما چیست، توانایی ما چیست، مشکلات ما چیست، یک اندیشه رهنمای ملی در عرصه اقتصاد باید وجود بیاد. باید آسیب شناسی کنیم که در افغانستان چرا مردم فقیر هستند. صدها معدن داره اما نان خوردن ندارن، میلیون ها هکتار زمین داره اما گندم از خارج وارد میکنم. این رفا باید کلش دقیقا اولا از لحاظ نظری انجیده شوم و ما این رفا را تا حد توان خود به حکومت های وقت گفتیم، باید رئیس اتاق و باید رئیس عمومی اتاقی کشورهای کو در هر دو حالت برشان گفتیم، اما متاسفانه آخر هم حکومت ها قادر به این نشدن که خطوط اساسی و وظایف اقتصادی خود را تعیین کنند.
جناب آقای حافظی، شما اشاره داشتین به اولویت بندی ها و موضوعاتی از جمله زیرساخت ها، رسیدگی به شاهراها و همچنین آب ها، موضوعات انکشافی. به خاطر رسیدن به یک حداقل اقتصاد متناسب، نه بسیار خوب، راه کوتاه بر افغانستان چی هست در حال حاضر؟ بسیار از مردم فعلا دچار قحطی هستند، بسیار از اطفال به سوء تغذیه مبتلا میشن به خاطر که غذای کافی حتی برای خوردن نیست. اگر شما این موضوع را با توجه به آسیب شناسی که شما از افغانستان تا چندین سال داشتین، کوتاه‌ترین راه به خاطر فراهم آوردن یک وضعیت اقتصادی تقریبا متناسب برای یک خانواده افغان چی میتونه باشه؟
با یک جواب بسیار مفصل میخواید، اما از حوصله یک بحث تلویزیونی و رادیوی خارج است. من در این مورد، در مورد کارآفرینی کتاب نشته کردیم، من کل تجربه خودم که در افغانستان دیدم از نزدیک امورد بیان کردیم، امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت. و دوم، مؤلفه های رشد اقتصادی در افغانستان چی است؟ چی قدم میتونیم؟ از کجا شروع کنیم؟ فرموده شما که پیشتر سوال کردیم که از زراعت شروع کنیم یا از جای دیگه شروع کنیم، و درک ما این است که باید ما به شکل متوازن از معادن خودم شروع کنیم، از زراعت هم شروع کنیم، از صنعت هم شروع کنیم. یک چیز بنای بدیل واردات میگن، ما 9 میلیارد دلار رسمی و غیر رسمی واردات داشتیم تا 10 میلیارد بعضی وقتا. در مقابل از او در حدود 700 میلیون روی 770 میلیون دلار صادرات داشتیم. این 96% 95% کسر بیلانس تجارت بین‌المللی داشتیم. و این غیر قابل تحمل است. باید چاره از این میشد. ما بارها بنام تولید به خاطر بدیل واردات با گفتم یک میکانیزم باید شوه. هر کسی که یک جنس را که در افغانستان میشود آدم بوره تولید کنه رقابتی بوره تولید میکنه، باید تسهیلات بانکی برش داده شوه، باید حمایت داده شوه، برای زمین داده شوه، بر کارخانه و انواع مختلف تسهیلات باید دولت برش فراهم کنه و او تشویق شوه که پیسی خود از خارج برده اینجا سرمایه‌گذاری کنه. به طور مثال ما میلیون ها چی که میلیارد ها تون آهن داریم، ولی آهن از خارج وارد میکنیم، چیخی گل از خارج وارد میکنیم، گادر آهن میگن که ما خود کپا میشیم. ایر خراموش میکنن که بازایین کنی را که ای آین های جدید میسازن ایر باز از خارج وارد میکنیم. شما چرا از سنگ آهن خود کشور استفاده نمیکنیم؟ شما از قزاقستان و از ازبکستان آهین کنه را میاریم که یک دفعه ذوب شده، مقاومت پایین است، برای پاس دوباره تولید میکنیم، دوباره با این آمدی که گویا ما خود کفا شدیم. اما از سنگ آهنی که در جیگک است، در کوسان هرات است و در جای دیگه وجود دارد، از بدخشان گرفته تا با آخرین نقطه هرات هم ما شما معدن آهن داریم. به این خاطر باید ما در قدم اول بدیل واردات داخل مملکت تولید کنیم که ممکن است با یک راهکار دقیق و درست و یک برنامه اقتصادی مداوم چی کنم، بانک چی کنم، حکومت چی کنم، گمرک چی کنم، وزارت مالیات چی کنم، وزارت اقتصاد چی کنم، وزارت خصوصی چی کنم، جایگاه سکتور خصوصی هم باید تعیین شود. بعد از این ما شما با یک در یک 5 سال ممکن است که کاملا خودکفا شویم. همه چیزایی را که ما از خارج وارد میکنیم در داخل تولید کردن میتونیم، اما یک رهبری و مدیریت درست وجود نداره.
آقای حافظی، یکی از سوالاتی که شاید در ذهن خیلی از افغانا باشه و شاید بسیار در موردش صحبت هم میکنن این است که آیا شرایط سیاسی افغانستان به دلیل دست نخورده بودن منابع طبیعی افغانستان است، به خاطر همین موضوعاتی که از جمله آهنی که در افغانستان است، معادنی که در افغانستان است، آبهایی که در کشورهای همسایه سرازیر میشه، آیا دلیل ای که از نظر سیاسی افغانستان در طی 40 سال گذشته همواره در یک شرایط بسیار نابسامان به سر برده، دلیلش داشته های اقتصادی است که در افغانستان هنوز دست نخورده باقی مانده، یا فکر میکنیم یک موضوع جیوپولیتیک است که بیشتر یک روی کرده سیاست مدارانه داره در پیش؟
ارکست ساز خدا می نوازده ای ارکست. به طور مثال ای به 40 سال بر نمی گرده. مثلا انگلیس ها هم 3 مرتبه به افغانستان آمدن که افغانستان اشغال کنن بگیرن، روسا هم آمدن افغانستان اشغال کردن، هدفشان افغانستان نبود، میخود افغانستان دروازه جنوب آسیا برای یوروشیا است و دروازه آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و تا به یوروشیا از طرف شمال خود است. به این ترتیب همیشه کشمکش ها و منازعات جهانی در افغانستان به شکل نیابتی متوارز میشه. در پالی از هم یک موضوع جاذبه دیگه وجود داره که افغانستان از سالهای دراز پر از معادن و امکانات طبیعی بوده و معادن افغانستان تنها لیتیم شم میگن که به اندازه کل ذخایر نفت و گاز عربستان سعودی است.
بله.
در پالی از ما هاوای سرگردان داریم که با مو برآوردهای قبلی که بسیار یک تکنولوژی عقب مانده بود، ما 23 میگاوات برق حق داشتیم که تولید بکنیم، میتونستیم که از آبای خود تولید کنیم،
در حالی که برق همیشه وارداتی بوده در افغانستان، اما امکانات از این هم وجود داشته
برای نبوده خواب داشتیم، در آب ما همی پتانسیال وجود داشته، همی ظرفیت وجود داشته، یک مقدارم شده بود مثلا به شکل بسیار مرشوار و آهسته در زمانه سلطنت و در زمانه 5 سال جمهوریت اول محمد داود خان یک رشد ثابت مرچوار داشتیم که البته کافی نبود ولی خوب بود. مثلا بند نقلو ساخته شد، بند سروبی ساخته شد، بند پل خمری ساخته شد، بندای مختلف دیگه ساخته شد، بند کجکی ساخته شد، بند داله ساخته شد، قندوارو ده چیز سنگ تداب بند سلما گذاشته شد و مانند از او کارهای سروی و ارزیابی بنده های آم و دریا و کوکچه اولیا و کوکچه سفلا کار کنامش بیش از 3000 مگاوات برق تولید میکرد او ساخته شد، ولی اون سلسله چیز قطع شد، همو استراتژی اقتصادی که بود و ما هم یادم که یک برقی که داریم برقی نرمون است که میاد برقی مایی پر است که 70 سال پیش 60 سال پیش ساخته شده، از همون استفاده میکنم کدام بندی کلان دیگه ساخته نشده، سلما را فقط اینا آب گرفتن ده او و بالاخره توربینا را چالان کردن. قبلا فکر کار چند سال دوام داشت. به این خاطر حالی ما در این موقع قرار داریم، فرموده شما یکی از جاذبه ها منابع زیرزمینی افغانستان است، آب های افغانستان، چرا آب به خاطر زیاد نفوذ از نفت که در قیمت میشه هم قریب و شده هم یاد در بحث کشورها قیمت آب از نفت که بالاست، به این خاطر این هم یک دلیل منازع است. اما مهمترین مسئله ایست که ما کوتاه‌ترین راه بین آسیا مرکزی و آسیا جنوبی و آسیا شرقی و آسیا غربی هستیم و او روز آقای ترامپ هم گفت که ما از بگرام چین و روسیه را کنترل میکنیم.
یعنی به نظر شما مردم افغانستان شاید از محدود آدم های دنیا باشن که در حالی که نان برای خوردن ندارن اما در جغرافیای زندگی میکنن که از او امکان گرفتن میلیاردها دلار هم وجود داره؟
بله، ما یک ملت گرسنه هستیم که با سکم گرسنه بالای گنج خوابیدیم، ولی این گنج هم نمیدونم به کی نگاه میکنیم و برای کی نگاه میکنیم، برای کی باید از این برابرداری بکنیم.
بله،
ما میتونیم که بکنیم، ولی مثلا تیل از ما وارد میکنیم در حالی که تیل ما در سال 2013 می تاریخ سرزاری شکتای نفت و گاز افغانستان که من به مو رئیس بودم، اینا آماده شدن که ریفاینری بسازن یا به اصطلاح پالایشگاه نفت و گاز بسازن که دو ما 2.5 میلیون تن ضرورت ملی ما 1.5 میلیون تن بود، 2.5 میلیون تن تولید کنم و در پالی از روغنیات محترم مثلا موبلای روسیایی لویر تولید بکنم، صنایع پتروشیمی رو بسازم، 500,000 تن قیر تولید کنم، کل کاراش کردیم. اما نیتون که در حکومت آقای غنی چرا همین قرارداد آمو دریا را امرای وطن گروه با چینایا فسخ کرد؟ اما بر ما تعهد کرده بودن که ما 2.5 میلیون تن نفت خام بر شما در هر سال میتیم استخراج میکنیم، استخراج از وا بود و همین اعضای حیات رهبری اتحادیه شرکت‌های نفت و گاز افغانستان 1.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تعهد کرده بودن. ما رو استام کردیم این موضوع را، اقدامات برای خرید خود چم پیدا شروع کردیم، می ریفاینری یا اون کارخانه.
بله بله، از طرف حکومت برای شما اجازه پیش رفتن در قرارداد داده نشد.
نه، اون داده شده بود، قرار فسخ کرد،
فسخ کرد،
داده شده بود.
بله،
اونا تقریبا همیلی که طالبان میگن که ما 6 میلیون دلار از 50 روز نفروختیم، این خود چاخ و ساخته شد توسط همو کمپانی وطن گروپ و چینایا، این خود چاخ چی خود نیست که تیل که رقم شما برین از جوی آو بگیرین، خود چاخ کار داره، برمکاری کار داره، تاسیسات کار داره، این کل کارا خدمن شده، اما این قرارداد دیگه اونا حکومت قبلی فسخ کرد.
بله،
به خاطر ما را از خود کفایی بر نفت و گاز خودشان داده خود محروم ساختن.
بله،
ما میتونیم کار را بکنیم.
یک مورد دیگه که شما اشاره کردین موضوع لیتیم بود که از جمله منابع طبیعی است که در افغانستان وجود داره و دست نخورده است و از جمله ضروریاتی است که پیش بینی شده در سالهای آینده در تمام دنیا برای یک ارشد ضرورت به وجود می آید. آیا فکر میکنین نزدیکی رابطه مقامات چین با حکومت طالبان یک از دلایل شمی بوده میتونه؟
تمام نیست، چین صنایع بسیار سنگین داره، مواد خام نداره، مواد خامش بسیار کم است به تناسب تولید صنعتیش، به این خاطر به تمام مواد خام ضرورت داره. مثلا سنگ آهنی که ما داریم تقریبا 3 میلیارد تن پیش بینی میشه، دیگه و بسیار کوالتی خوب است، 64% آهن در سنگ است، به هیچ دنیا این رقم نیست، اینقدر با کیفیت خوب و معدن لوچ مثلا در ایران اینجا بعضی معدن است به نام سنگان در ایران یک جه اونجا که ما رفتم از نزدیک دیدم چند میلیارد متر مکعب خاک میورداشتن تا به معدن میرسیدن. اینجا معدن ما شما برهنه است، خدا طوری خلق کرده که امو که برین شما مستقیما به خود معدن میرسید. دیگه اونم کار دارن یا مثلا کار دارن دیگه فلزات نادری دیگه که بر تکنولوژی فضایی کار است و برای های تک به اصطلاح برای زو ضرورت است، برای همی کمپیوتر ساختن کمپیوترهای بزرگ کار است و بطری های بسیار عمر استفادهشان زیاد می باشد. تمام از یاد بلیتیم ضرورت داره، بلیتیم ضرورت دارم. اگر چینایی ها لیتیم افغانستان را داشته باشند تقریبا 70% لیتیم دنیا را می داشته باشند، به خاطر از اینکه خودشان هم لیتیم دارن، افغانستان داره، بولوی هم داره. دیگه جای تابال مقدار لیتیم بسیار کم دیده شده، مثلا کمتر از 0.5% ذخایر دنیا در دیگه کشور است. باقی مانده ایز همیسی کشور است. اگر چین بتانه که افغانستان رو تصاحب کنه لیتیم شه، حرف اول از دیگه هم کنه.
و در افغانستان در کدام ولایت بیشتر ذخایر لیتیم وجود داره؟
این تقریبا پراگنده است در کل افغانستان است و زیادترش در مناطق هلمند و در یک قسمت از کنر و بدخشان و اینجا در کل شان.
بسیار خوب. یکی از موضوعات دیگه که در این روزها در بخش زراعتی ما گزارش های داریم و شاهدش بودیم افزایش کشت کوکنار در افغانستان هست و به عنوان یک گیاه است که به هر حال به خاطر ایجاد مخدرات ازش استفاده میشه. فکر میکنین آیا طالبان میتونن در شرایط فعلی از صادر کردن یا حتی قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان سر اقتصاد مردم تاثیر مثبت بگذارن؟
این یک چیزی نیست کس رو اختراع کرده باشه یا کسی دیگه او رو بر کس توفه بزن. و مردم از روی مجبوریت و از روی مساعد بودن شرایط کشت بیره به نام تولید ترجیحی میگن اقتصاد، اینا ترجیح دادن که تریاک کشت کنن، حاصل زیاد میگن. مثلا اگر یک دیخان در هلمند زمین خود گندم کشت کنن، شاید یک تن گندم یا دو تن گندم بگیره. اگر $200 رو حساب کنین، $400، اگر $300 رو حساب کنین، $600. ولی همی آدم میتونه که در زمین خودش 10 کیلو تن تریاک بگیره و 10 کیلو تریاک از این $3,000-$4,000 میشه. به این خاطر ایره همون ضرورت اقتصادی مردم و مساعد بودن زمینه و شرایط سبب شد که در اینجا این تولید صورت دیگه. و حال یکی از دلایل که اقتصاد افغانستان سقوط نمی کنه همی موجودیت پیسی قاچاق مواد مخدر است. دریاک است، چرس است، بنگ است، اینا کلشان در حدود از 3 تا 4.5 میلیارد دلار سالانه به اقتصاد افغانستان به صورت مخفی و نامری تزریق میکنم و در پالی از یه روی 1.7 میلیارد تا 2 میلیارد دلار مردمان شهروندان افغانستان در خارج از کشور به خانواده خود کمک میکنن که این هم در ارقام اقتصادی ما داخل نمیشه. یعنی این دو قلم اگر نباشه که ارزی از یه روی امرفته در 6 میلیارد دلار میشه دیگه افغانستان از داد تولید خود، تولید زراعتی و صنعتی خود توان از این نداره که بخواه استاد شد.
آقای حافظی، با توجه به سابقه ای که طالبان در بین سالهای 1996 به این طرف داشتن در قسمت حکومت داری و مقایسهش با این دوره حکومتی که ازش تقریبا 9 ماه میگذره، شما آیا فکر میکنین مردم امیدوار بهبود در وضعیت اقتصادیشان در ماهای آینده خواهند بود یا خیر؟
متاسفانه نه،
بخاطر
از این که رشد اقتصادی به یک بستر مناسب سیاسی ضرورت داره. شما مثلا سرمایه‌گذاری اگر جلب کنین، باید بانک‌های بین‌المللی قادر باشن که پول خود بر سرمایه‌گذاری از طریق سیستم رسمی از طریق سویفت و دیگر تأسیسات بانکداری بین‌المللی و افغانستان انتقال بدن و دیگر دولت‌هایی که یک دولت به رسمیت نشناسن اتباع از او اجازه ندارن که در امون کشور سرمایه‌گذاری کنن، به خاطر از اینکه مقررات بین‌المللی بانکداری وجود داره، مقررات بین‌المللی اینوستمنت یا سرمایه‌گذاری وجود داره. تمام از این گپا را وقتی ممکن میشه که یک آدرس مشروعی معتبر متمدن قابل قبول برای مردم افغانستان، منطقه و دنیا داشته باشیم. در غیر از اون مراوده با دولت افغانستان به رخصت محدود باقی میمانه و فقط به کمک های بشر دوستانه و از طریق انجوا و مؤسسات بین‌المللی صورت میگیره محدود میشه.
با توجه به ای که حکومت طالبان تا حال مشروعیت کسب نکرده و مردم نمیتونن برش بانوان یک پولی که با اونا را مرتبط بسازه با کشورهای بین‌المللی برش نگاه کنن، آیا فکر میکنه نقش انجوها و سازمانهای بشر دوستانه میتونه تا یک حدی مردم کمک بکنه، یا فکر میکنین امکانی که فساد زیادتر باشه به خاطری که ما شماره از شنونده ها را داریم که روزانه برای ما زنگ میزنه و از نرسیدن حتی کمک های اولیه شکایت میکنن، فکر میکنین این بستر آیا اصلا راهی وجود داره که شفافتر باشه برشان یا خیر؟
نبود یک آدرس مشروع و رسمی که از طرف دنیا به رسمیت شناخته شده عواقب بسیار بد داره. از جمله سبب میشه که مثلا کمک جامعه بین‌المللی با ملل متحد داده شده و باز از طریق ملل سازمان ملل UNDP یا باز به اینجا داده شده، باز اینجا او رو باز به مون مردم های لوکل یا محلی باز میتن. این چهار دفعه قیچی میشه این پیسه، یک دفعه 15% خود آنان سازمان ملل از این پیسه میگیره پیش از این با افغانستان برست. باز از او باز به اینجا که میتن و اینجا را دیدیم که تا 15% دوام مجاز هستن، از 15% زیادتر، اما در شرایط استراری افغانستان بعضی هاش تا 80% کل امون پروژه را در مصارف اداری خود و امنیت خودی که پای خود مصرف میکنن، موترهای زیره میخرن، خانهای لکس میگیرن برای خود، بادیگارد میگیرن برای برام امنیت خود، سفریه میگیرن. شما میدونین که یک کارمند سازمان ملل در نیویورک هم که باشه یا در واشنگتن هم باشه با آنها $10,000 از یقل تنخواه دارن برای جی که اون نور ما میره قمر اینال او پیسره از جیب اونو مردم فقیری گرسنگی میگیره که اولاد خود از گرسنگی میفروشن. به نظر ما این خود بسیار هزینه بر است. بهترین و کوتاه‌ترین راه همی است که ما یک دولت مشروع مقتدر ملی داشته باشیم تا دنیا به او اعتماد کرده بتانه و به او مستقیما کمک را بده.
اما آقای حافظی ما همچین
اخلاص باشه.
بله ما همچین چنان که شما پیشتر هم گفتین ما همچین حکومتی را هم در 20 سال گذشته داشتیم، چرا فکر میکنین در او 20 سال گذشته ما نتانستیم از منابع طبیعی، از نفتی که در افغانستان وجود داره، از منابع لیتیمی که وجود داره، از ذخایر مس و زغال سنگ و آهن و تمام این موضوعاتی که شما برش اشاره کردین، 20 سال وقت کافی به خاطر بهتر شدن اقتصاد افغانستان به نظر شما نبود؟
او یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک خارجی داشتیم و او اقتصاد سبب می شد که مشکلات خود نبینند حکومت ها فکر کنند که برو تا بعد همی پیسه از امریکا تصیب کده می رن و به ما دازه می رن و این پیسه می آید و دیگه ما ضرورت به اینه داریم که بازی قضامت بکشیم و این کار را کنیم. یکی دومی که می گه رهنمایی که توانی که خود ره را نداری. همی حکومت هایی که آمدن اینا یک برنامه مدون اقتصادی پیش از اینکه به قدرت برسن نداشتن. حتی اون کسایی که آمدن در انتخابات شرکت کردن برنامه قابل قبول اقتصادی نداشتن. ما بارها هم تقاضا کردیم از کاندیدای محترم ریاست جمهوری که برادر حداقل این خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود بگو که تو دولت گرفتی چی میکنی که ما جایگاه خود را به سکتور خصوصی بفهمیم، بخشای اقتصادی دولت وظایف خود را بفهمه، مردم عادی جامعه وظایف خود را بفهمن، شما چی میخواین بکنین، داینده چی برنامه دارین، کارتان چی است، فقر چی از بین میبرین، بیکاری چی از بین میبرین، کار چی تو وجود میارین، همین رو خواهد اقل بگین اما نگفتن. من نداشتن بگن بگن بر من یه به این سوال جواب نداشتن.
بسیار خوب جناب آقای
آزر، دیگه فساد وجود داشت، فساد به نهایت زیاد بود، افغانستان فساد نابود کرد.
سپاس فراوان از آقای آذرخش حافظی، تحلیلگر اقتصادی و همچنین رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع در افغانستان که در برنامه دعوت ما را پذیرفتن. بسیار زیاد سپاسگزاریم جناب آقای حافظی. برنامه امشب روایت امروز را در همین جا به پایان میرسانیم. با همکارم آقای ارچیوال تا دقایق بعد خدمت شما هستیم تا برنامه سلام مردم را تقدیم کنیم. وقت بخیر.